کلاس کفایه استاد علی دوست 14/8/87 صفحه 71.
این جوابی که مطمئن دادن که هم در دستی هم مثل مولوی باشه ترسلیه. بعد شما مثلی که هم تمامید سالی فاصل داره چون که تسلسل پیش میان داره میره اونجا عرب بکنم یه مطمئنی هم بعد حواشی مثل مرمه های حکیم گفته بوده نمیدونم چه مقداری این درسته تنبول بکنیم گفته بودن به خاطر این که اونجایی که دلیلی نداریم نمیتونیم بلا دلیل ادعای حق تلفظیت بکنیم. اصل در اعمال تلفظیت مگر که دلیلی داشته باشیم، چون دلیل نداریم اصل ناگزیریم که به خاطر اون اصل بگیم تلفظیت. مثلا محکمی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. البته من در این قسمت لکانه توسلیان مسئله تسلسل رو مطرح نکردم. این قسمت اگر نسبت به ما درست نیست ما نگفتیم تسلسل. بله کلن اون بحثی که چند روز پیش داشتیم پریروز بود پریبود که وقتی عقل در سلسله معالی میاد بخواد شهر هم بیاد تسلسل میشه. اما راجع به اون مطلب حضرت آقای حکیم قدس سره میدونید بحث مفصلی داشته از جلد اول هم خوندید. حالا در سطح کفایه برخی معتقدن که اصل بر عبادیته مگر توسلی ثابت بشه، برخی معتقدن اصل بر توسلیته و هو المشهور. آقای حکیم هم از این گروه اینا حرفشون اینه، میگن چون تعبدیت بیان زاهد میخواد نسبت به توسلی، توسلی یعنی هر جو انجام دادی دادی، بیان زاهد نمیخواد، تعبد بیان زاهد میخواد. و همیشه میدونید که اذا دار الام بین ما یحتاج الال بیان زاهد و ما لا یحتاج الال بیان زاهد، عقل با ما لا یحتاج ریشش هم اونه. برخی هم معتقدن که هیچ اصلی نداره، در واقع هر دو بیان زاهد میخواد. البته اون جای خودش دیگه، ما اونجا عرض کردیم شما تعبدی و توسلی چی معنا میکنید، این مهمه. اگر توسلی و تعبدی شدن امران وجودیان هر دو بیان میخواد، ولی اگر توسلی شد عدم تعبد مثل اطلاق، گاهی میگن اطلاق جمع القیوده یا عدم جمع عدم غیره، خب این میشه امر عدمی، اون وقت دیگه اصل میشه بعد توسلیت. به هر حال کار اونجا میگه بحث جای خوبی شد.
چی؟
این البته رو بیان خود آقای آخون، همون بیان آقای حکیم، چون آقای آخون هم از کسانی است که اصل رو توسلی میگه. تموم شده.
اگر ما میگفتیم که وقتی توسلی شد دیگه امکان قصد قربت نبود، اما شاخون میومد در جواب اون نوستش شد، اما وقتی که یه امر ثابت شد ولو که اون امر
ترسلی شما عبادت امکانی که نمیخواد، میخواد تصویر عبادت محقق بکنید. این اشکال از این نبود که اذا دار الان بین وجوب و غیر مستحب نمی شود عبادت قصد کرد، اون که هر کسی هر کاری مباح مسلم رو هم میتونه کار کنه به شد جواب اونش دیگه. خب ثم انه لا یبعد دلالت و بعض تلک الاخبار علی استحباب ما بلغ علیه الثواب. مستحضرید که دیروز ایشون بنا شد سه جواب بدن به اون آقایی که میخواست از اخبار مندلق مشکل عبادیت رو حل کنه. دو جوابش رو کاملا گذشت دیگه، پیاده هم کردیم. جواب سوم از خارج گفتیم ولی دیدم راهی داره ادامه پیدا میکنه، رهاش کردیم. ضمناً اینم بهتون عرض کنم، بحث اخبار منبلغ یکی از بحثای مهم اصوله. حالا چرا اینجوری ایشون مطرحش میکنه؟ ذیل یک اشکال، ذیل یک دفاع از جواب شیخ به یک اشکال، اینا خیلی گیر داره از نظر تحقیق و پژوهش. اصلا خود اخبار منبلغ میباید یک بحث مستقلی در اصول داشته باشه. اولا منظور از این منبلغ شیء من الثواب تا آخر، اولا منظور چیه؟ به نظرم 6-7 معنا، یا حالا تا 5 تاشو که مطمئنم، میتونم بگم به نظرم اون 6-7ش شک دارم، 5 الا 6 الا 7 معنا برای این احادیث کردم. و میدونید که بنابر برخی از معانی این حدیث، این احادیث، حدیث هم نه، این احادیث راه برای یه قانون مهم در فقه باز میشه به نام تسامح در ادله سنن، که قدیمی ها خیلی معتقد بودن. اونها میگفتن در فتوا دادن به مستحبات خیلی میشه تسامح کرد، بعد تمسک به همین اخبار میکردن و لذا به یک خبر ضعیف شل، حتی به یک فتوا، اینا میگفتن فلان عمل مستحب. خب اینو بذارید کنار اون نظر حقی که میگوید فتوا به مستحب استحباب، بار زمان شرعیش برای مجتهد کمتر از فتوا به وجوب نیست، یا فتوا به کراهت همون قدر دقت میطلبد که فتوا به حرمت. خب این خود این چقدر از شما بیشتر کارامون مستحباته. یک واجب داریم 6 تا مستحب، یک واجب داریم 4 تا مکروه، طوریه دیگه. همیشه مکروهات و مستحبات حوالی اعمال گاهی از خود اعمال بیشتره. خب این شما فردا میخواد بگید اذان مستحب، اذان که دلیل بسیار محکم داره، حتی شبه وجوبش هم هست، ولی خب این تسامح اینجوری عرض کردم ذیل یک دفاع از شیخ، خود شیخ هم داره جواب از یک اشکال فرعی میده، ضایع کردن عملا بحثه. ولی به هر حال حالا اینطوریه. انشاءالله دوستان این بحث رو حالا یکی امروز که تموم میشه دیگه، بحث اخبار منبلغ تمام میشه، ولی یه فرصتی بکنید بعضی از کتابها رو در این رابطه ببینید. شما باید از الان در کنار این مطالعاتتون برای تعطیلی ها، گاهی جمعه، پنجشنبه یا میلاد ها، شهادت ها، تابستون ها، یه سری قواعد فقه. الان همین قاعده رو مرحوم آقای بجنوردی رضوان الله تعالی علیه در قواعد فقهی بحث کرده، یه 7-8 درصد حالا من شاید بیش از 15-16 ساله دیدم. خب اینو مثلا مطالعه کنید، قلم هم قلم روانیه، شما رو اذیت نمی کنه، بعد میتونید مباحثه کنید که لااقل از این قانون یه چیزی دستتون باشه. آیا این اصلا این دلیل یعنی، این قانون یعنی چه، مفادش چیه، دلیلش چیه، آیا در مکروهات هم همین تسامح میاد نمیاد، آیا روایت ضعیف باید باشه یا فتوای ضعیف هم منشأ تسامحه، موقعیت این قاعده در میان فقها چه موقعیتی داره، چه جایگاهی داره، مشهوره، نامشهوره، یه سری تطبیقاتش، اینا دیگه باید اونجا کامل بکنی. در حال بحث مهمیه، این لابلا گمش کردن ولی شما گمش نکنید. بگذرم ببینید، جناب آخوند میفرماید که به اقتضای یکی از روایات اخبار منبلغ باید بگیم وقتی عملی یک ثوابی در موردش میرسه، مثلا فرض کنید روایت ضعیفی میاد میگه هر کس زیارت عاشورا بخواند مثلا در قیامت با شهدای کربلا محشور می شود. پس به این آقا رسید یک عمل ذوثوابی به نام خواندن زیارت عاشورا. خب بعدم روایت میگه، روایت منبلغ میگه شما نگاه نکن که خبر ضعیفه یا نه، اون روایت زیارت عاشورا ممکنه خیلی هم ضعیف باشه، ولی چون به هر حال به تو رسیده با واسطه، با ده واسطه که بعضیشون هم ضعیفن یا همشون ضعیفن، ولی تو اگر عمل کردی اون ثواب رو میبری، پیامبر فرمودن مترتب میشه. ایشون میگه ظاهر این روایت اینه که ثواب مترتب بر خود عمل میشه، نه عمل بدائی رجاء واقع، نه عمل به عنوان احتیاط. دوستان کی نگه این حرف رو زده بود که ایشون رد میکنه؟ کی گفته بود اخبار من بلد دلالت بر ترتب ثواب میکنه به شرطی که عمل رو انسان به قصد عبادیت، به قصد رجاء واقع، به قصد احتیاط انجام بده؟ همون لایقال دیگه، لایقال دیروز که درس دیروز دیگه کاملا بحث کردید، لایقال میگفت که از این روایات استحباب خود عمل در نمیاد، استحباب زیارت عاشورا و اینکه خود زیارت عاشورا ثواب داره. بله زیارت عاشورا به ما انه محتمل الثواب، به عنوان انه محتمل الثواب، به عنوان انه احتیاط، به عنوان انه رجاء واقعی، حرفی که اون آقا داشت دیگه، حالا با تعابیر مختلف، و در نهایت هدفش این بود که بگه به ما انه عبادت، چون میخواست عبادت رو درست میکنه. آقای آخون میگه نه، شما دارید یه سوبسیدی میدید به حدیث که این سوبسید حدیث اینو قبول نمیکنه. حدیث میگه آقا هر عملی در موردش روایتی آمد ولو ضعیف، ولو ضعیف، و شما اون عمل را انجام دادید، خود اون عمل میشه مستحب و ذوثواب. از شما سوال میکنیم یک عملی که مستحبه و ذوثوابه اسمش میذارن احتیاط. دیشب عرض کردم، دیروز عرض کردم، پس یک کسی نماز شب بخونه بگه من پشم احتیاط دارم نماز شب بخونم، میگیم یعنی چه؟ نماز شب مستحب قطعیه، اینا میشه مستحب چی؟ قطعی بگیره. لذا شما میتونید تو رساله بنویسید زیارت عاشورا مستحب است، این قدم ثواب داره. پشت صحنه مدرک شما اون خبر ضعیفه و این اخبار من بلق. میخواد اینو پیاده کنیم حالا یواش یواش. ثم انه لا یبعدو، اگر خواستید دوستان یاد داشتن، این ثم انه تکرار همون حرف دیروزشه که میفرمید اخبار من بلق خود عمل رو مستحب میکنه، دیگه احتیاط چه معنا داره؟ ثم انه لا یبعد، دلالتو بعض تلک الاخبار، آخه چند تا روایت داریم، حالا نمیگیم همش، اما نمیتونیم انکار کنیم که بعضی از این اخبار دلالت داره در استحباب خود عمل. ما بلغ علیه الثواب، دارید خود عمل زیارت عاشورا مثلا. فإن صحیحة هشام ابن سالم که حکایت شده از محاسن برقی از آقا امام صادق علیه السلام که آقا فرمودند من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم شیء من الثواب فعمله، کسی که برسد او را از پیامبر اکرم چیزی از ثواب، شیء من الثواب، دوستان معنا نکنید یک قطعه از ثواب، نه، منظور شیء من الثواب یعنی عملی که دارای ثوابه، به قرینه ضمیرهایی که بعد میاد. مثلا شیء رو بذارید زیارت عاشورا، خود عمل که خب این ثواب داره. لذا وقتی که زیارت عاشورا با اون ثواب مخصوصش میاد میتونیم بگیم بلغه و چی؟ شیعون من از ثواب هست کردم به جای شیعون نظر یه تکه یه چیزی از ثواب، نه خود عمل، عمل زو ثواب خلاصه. فعمله ببینید بعدش هم اینه داره، بعد انجام بده اون شی رو، اون عمل رو، زیارت عاشورا رو انجام بده، کان اجر ذالک له، ثواب اون، ثواب کدوم؟ اون شی، بناشو شی عمل بذاریم دیگه، راحت شدیم دیگه، ضمیرها درست شد، پاداش اون عمل، اون شی براش هست. اگرچه رسول خدا نفرموده باشن آن را. خب ببینید یه بار دیگه دقت میکنیم رو حدیث، من بلغه عملون زو ثواب و عمل کند پاداش اون عمل. ببینید یعنی پاداش خورده به چی؟ متلقی بر چی شده؟ خود عمل. یعنی ها امام میخوان بگن خود اون عمل میشه مستحب و خود اون عمل ثواب داره. حال شما سوبسید بده بگو کان اجر و ذالک العمل من جهت احتیاط. دیروز اینو میگفت اون لایقال دیگه، تا میخواست احتیاط رو درست کنه، تصور کنه، بگه اخبار من بلغم منافات با احتیاط نداره. اینا سوبسید دیگه، اینا بار اضافه است دیگه. فإن این حدیث ظاهرتون فی ان الاجر کان مترتبا علی نفس العمل. دوستان از شما سوال میکنم کجای حدیث داره که اجر مترتب بر نفس عمله؟ از اون اضافه، بله از اون اجر و ذالک، عملی که بلغه عنه صلی الله علیه و آله و سلم انه ذو ثواب، عملی که گفته شده ذو ثوابه. بنابراین ببینید خود عمل میشه ذو ثواب، خودش میشه مستحب. البته کلمه استحباب اینجا نداره، ولی اون بالا الاستحباب اون کلمه دیروزم که صریح تر داشت که خود عمل میشه مستحب، اونم اضافه کنید. و جایی که خود عمل بشود مستحب دیگه احتیاط چه معنا میده؟ بنابراین از این اخبار نمیتونیم برای احتیاط در عبادت استفاده کنیم که شیخ انصاری استفاده کرده بود. این تا اینجا. ببینید از اینجا طبق معمول انقلتا شروع میشه باز. حتی تو لایقال هستیم، لایقالیم، ولی باز تو اینم یه انقلتیه. من این کون العمل که الان میخوام بخونیم جواب سوال مقدر میدونم. گوش میکنید؟ یعنی سوالش مقدره، این جوابشه. البته در واقع جوابش هم این دلیل جواب سوالی است که هم سوال مقدره هم جواب. شما آشنا هستید میگن این جواب سوال مقدره، ولی معمولا جاهایی که میگن جواب سوال مقدره، نه، این دلیل جواب سوالی است که هم سوالش مقدره هم جوابش. حالا این ناشتی که با خودتون دقت کنید که باید بد نیست از نظر الان داشته باشه، به هر حال مطلب بهتر میفهمه. ببینید یه کسی میگه جناب آخوند شما در جایی که عملی با یک خبر ضعیف به عنوان ذو ثواب معرفی میشه و شما گفتید ثواب مال خود عمله، خود عمله، این هم میشه مثل مستحبی، مثل سایر مستحبات، یعنی شما میخواد بگید این بلوغ، این بلوغه به قول برخی، این بلوغه تأثیری نداره در ترتب ثواب؟ کدام بلوغ؟ همین که از طریق خبر ضعیف به ما رسید و میشه گفت زیارت عاشورا البالغ علیه الثواب. اینطوری شده دیگه، اگر زیارت عاشورا البالغ علیه الثواب نبود و شما صرفاً به خاطر اون خبر ضعیف میخوندید، میتونستید بگید مستحبه؟ میتونستید بگید من اون ثواب رو میبرم؟ این که خیلی حرف بی خودیه. پس این بلوغ یعنی همین که زیارت عاشورا در قالب یک خبر ضعیفی به من برسد که بشه مصداق این خبر من بلد. این بلوغ تأثیر داره، یعنی تا این بلوغ نباشد شما چی؟ ثوابی نمیبرید، استحبابم نمیتونید بگید داره. پس زیارت عاشورا این تو عبارت کفایه نیست، جان مطلب اینه زیارت عاشورا به ما هو زیارت عاشورا مستحب نیست، به ما هو بلغ علیه ثواب میتونید جرأت کنید فتوا به استحبابش بدید و این ثواب مترتب میشه. پس بلوغ نقش داره، اینطور نیست که ذات عمل بشه مستحب تا آخر دیگه. خب مگه آقای آخون خلاف این گفت؟ ببینید مستشکل آقای آخون میخواست بگه ذات عمل مستحبه با کمک اون خبر ضعیف و اون اخبار من، ولی وقتی اینا رو زمین آماده میشد ثواب رو مال خود عمل و استحباب رو به خود عمل آقای آخون نسبت داد. این شخص میگه نه، عاشورا بما انه البالغ علیه الثواب و تا آخر دیگه، این میشه مستحب، این میشه ذو ثواب، این میشه ذو ثواب. ولذا اگر شما انجام بدید ولذا اگر ولذا اگر شما به عنوان رجاء واقع احتیاط همین که شاید ثواب داشته باشه، یعنی شاید پیغمبر گفته باشن فرموده باشن، اگر به این عنوان رو انجام ندید فایده نداره. یعنی مجددن طرف چیکار کرد؟ اون شخص که اسمش نیست و حرفش هم نیست مجددن حرف دیروز رو زنده کرد. آقای آخون دوستان می فرماین که مگر ما گفتیم بلوغ هیچ اثری نداره؟ اگر زیارت عاشورا اون خبر ضعیف نبود که مستحبه و اخبار من بلغ هم نبودند، ما جرأت میکردیم میگیم زیارت عاشورا مستحبه؟ ما جرأت میکردیم میگیم ثواب داره؟ نه. حالا مگر از اون بابی کلی که لعن دشمنان اهل بیت و سلام به اونا بذارید به عنوان یک عمل خاص مشخص نمیتونستیم بگیم. ما که قبول داریم به قول شما این بلوغ ثواب توسط یک خبر ضعیف، بعدش هم اخبار من بلغ، همه اینا رو قبول داریم تأثیر داره. اما نکته اینه که وقتی خبر ضعیف قائم شد که زیارت عاشورا کذا، اخبار من بلغم آمد که شما عمل کنید ولو واقعا پیغمبر و امام نگفته باشن نفرموده باشن، بعد که حالا ما عمل میکنیم آیا ثواب رو به خاطر خود کار میدن یا به خاطر این دایی؟ دایی ما چیه دوستان؟ دایی ما همینه که این چون ثوابی برش وارد شده، ولی این انگیزه است، این داییه. دایی قید نیست. براتون مثال بزنم، ببینید یک کسی پا میشه مثلا نماز شب میخونه قربتن الالله، یا مثلا برای این که بره بهشت، برای این که نره جهنم، حالا هرچی، یک کسی نماز استسقا میخونه برای باران آمدن، ولی وقتی میخوان ثواب بدن ثواب مال چیه؟ مال این داییه؟ مال این انقیاده یا مال خود عمله؟ روایات ما چی میگه؟ میگه ثواب نماز شب، ثواب نماز استسقا، ثواب نماز جعفر طیب. این دایی قید نیست، بله انگیزه است. انگیزه اینه که چون ثوابی وارد شده منم حالا میخونم، اما مال خود عمل اون ثواب و به خود عمل میتونید حکم رو نسبت بدید. میخواد بخونید تک تک پیش بریم، حالا یک کمی به نظر من عبارت دقیقه آرامتر بریم. و کون العمل متفرعا علی البلوغ و کونها ادائیه الی العمل. تا اینجا همینجا وایسید. غیر موجبن که این جواب بشه، غیر موجبن تا آخر خبر دیگه. بودن عمل مثلا زیارت عاشورا متفرع بر بلوغ، یعنی اینکه ثوابش استحبابش همه اینا متفرع بر بلوغه. شما اگر خبر ضعیف، این بلوغ هم همون خبر ضعیفه هستا، یا به قول بعضی اون فتوای ضعیف، خبر ضعیف، بودن عمل با اون ثوابی که داره، با اون حکمی که داره متفرع بر بلوغ. به عبارت دیگه بودن بلوغ انگیزه برای عمل، یعنی باید اون بلوغ انگیزه ما باشه. ضمیر مؤنث هم به بلوغ میخوره. حالا اونش دیگه فکر براش بکنید. این عبارت مال رسائل، رسائل ضمیرش مذکره دیگه. حالا بسیار خوب، حالا معتمد بلوغ هم که مرحوم شهیدی گفته زوجچینه، یه چیزی تو ذهن شما طلبا انداختن که مصدر چیه؟ زوجچینه دیگه. ریشش هم مرحوم شهیدیه. چی؟ همونم غلطه. مصدری که تا داره حتما باید مؤنث بیاد، چون تا تأنیث نه تاییست که فقط برای تأنیث میاد، تا تأنیث برای حقش انگیزه میاد. یکیش تأنیث است بالفرق بین المذکر و المؤنث، یکیش برای عوض، یکیش برای نمیدونم مصدر چیه، همش تا تأنیث. اقامه تاش تأنیثه، منتها نیامده للفرق بین المذکر، مونه برای چی دیگه. خب و کون العمل متفرعا علی البلوغ و کونها ادائی علی العمل، اینا رو اون بنده خدا میزنه که اسمش نیست، رسمش هم نیست. گوش میکنید؟ ایشون میگه همه اینا درست، اما جان من غیر موجبن لان یکون ثوابو انما یکون مترتبن علی فیما ازا عطا به رجاء انه مأمورون به و به عنوان الاحتیاط. ایشون میگه این سیر موجب نمیشه که ثواب فقط به فقط انما یکون ثواب بوده باشد مترتب بر زیارت عاشورا، اما با این غیر بگیم اذا اتا به رجاء انه مأمور به و به عنوان احتیاط. دوستان کی این قیدا رو میکرد؟ کی میگفت حتما باید به عنوان انه محتمل و ثواب به عنوان انه احتیاط؟ همون دیروزی دیگه، همون درست دیروز داشتیم. اون میگفت، ایشون میگه اینا نیست. بداحت ان دائیه الی العمل لا یوجب له وجهن و عنوانن یعطا بهی بذاکل وچه ول انوان. تا اینجا دیگه تمام میشه. زیرا خیلی روشنه انگیزه خاصی نسبت به یک عملی، گفتم براتون مثلا نماز شب برای چی، نماز جعفر طیار برای چی، اینا میشه انگیزه دیگه. انگیزه برای عمل موجب نمیشه برای عمل وچی را و عنوان را، یعنی عنوان به عمل نمیده. الان اگر این تو باشه میدونی چه مصیبتی میشه؟ یک کسی نماز جعفر طیار میخونه که بهش که میره، مثلا فرض کنید یک سره مثل خود جعفر طیار تو بهش پرواز کنه. خب اگر این تو باشه، این نماز به ما انهو نماز نیست، یا به ما انهو نماز ثواب نداره به عنوان چی؟ پرواز در بهش. در حالی که مطابق روایات ثواب رو به چی نسبت میدن؟ به خود عمل. میگه ان دائی به عمل لا یوجب برای عمل وجهی را، یعنی عمل رو نامگذاری نمی کنه. عنوان به عمل نمیده. مگه کی میگفت نامگذاری میکنه؟ کی میگفت عنوان میده؟ اون شخص دیگه، اون شخص میگفت زیارت عاشورا به عنوان زیارت عاشورا مستحب نیست، به عنوان احتیاط مستحبه و ثواب داره، به عنوان رجاء واقع ثواب، نه به عنوان زیارت عاشورا، نه به عنوان قرائت سوره. میگیم اینجور نیست. میدونی چجور میشه؟ دیر اینجور میشه که مثلا خدا فرموده هر کس سوره را بخواند، فلان سوره را بخواند، خود قرائت سوره ثواب داره. البته میدانیم تا خبر ضعیف نیاد، تا اخبار من بلغ نباشن، این سیر درست نمیشه. موجب نمیشه که نامی و عنوانی به عمل داده بشه که بعدا به اون وجه و عنوان بخواد انجام بشه. همون بله، مورد ما احتیاطه، مورد ما همون رجاء واقع احتیاط دیگه. خب ببینید، اون شخص بنا نیست دست برداره، هرچی آقای آخوند بگه اونم جواب میده. میگه آقای آخوند، همه یه حرفی که شما زدید درست. ببینید ما چجوری دیروز بنا شد آش بپزیم دیگه، کفایی که میخونیم مخلوطش کنیم به هم رفت پیدا کنه. یه کسی میگه آقای آخوند، شما دست گذاشتید روی یک روایت از اخبار منبلغ، هی هم دارید رو اون مانور میدید، تأکید میکنید، برداشت میکنید، ولی ما در اخبار منبلغ برخی روایات هم داریم که اصلا اینجوری داره که اگر کسی شیعی از ثواب بهش رسید و عمل کرد، به عنوان طلب قول نبی، یعنی به عنوانی که شاید پیغمبر گفته باشن و من میخوام حرف پیغمبر رو انجام بدم. بعضی این حالت انقیاد رو دارن، میگه خب درسته این خبر ضعیفه که هر کس زیارت عاشورا بخواند کذا و کذا، هر کس گریه کند بگریاند فلان کنه، مثلا اینا که عدلش محکمه، کذا و کذا، ولی خب خیلی از مستحبات ما دلیل محکمی به اون چیزش نداره، ولی بعضیش داره طلبن لقول نبی یا التماسن لقول نبی، اون وقت ثواب داره. خب آقای آخون شما رو به خدا این حدیث چکار میکنه؟ این حدیث دیگه جز این که میخواد بگه خود کار ثواب نداره، بلکه اون احتیاط، اون انقیاد که انسان بگه درسته من نمیدونم پیغمبر چی گفتن، ولی به این عنوان که احتیاط کنم، شاید هم گفته باشم، شاید هم فرموده باشم، اینو دیگه چه کار میکنه؟ فرقی میکنه؟ بله. حالا این مورد مثل زیارت عاشورا مستحب باشه، مستحب. اگر مثلا مثل نماز جمعه واجب باشه، نماز جمعه روایت ضعیف آمد گفت چی؟ نماز جمعه واجبه و هر کس هم بخواند روز قیامت با پیغمبر محشور میشه، واجبه، همه این پروسه درش پیاده میشه دیگه، فرق نمیکنه. ببینید، میدونید طرف میخواد چه کار بکنه؟ میخواد با کمک اون روایات که طلب قول نبی و التماسن لثواب و اینا داره، چند تا روایته، بگه صحیحه هشام هم اگر هیچی نداره بر اون مغیر حملش میکنه، یعنی هم میکنه مطلق را که صحیحه هشام باشه بر مغیر تو اون روایات باشن، چون صحیحه هشام میبینید که بحث طلبن لقول نبی و نمیدونم انقیادن و طلبن لف اینا رو نداره، ولی اونا دارن. خب هم میکنی، حمل مطلق بر مغیر. آقای آخون میفرماید که واقعا خیلی ناشی هستید، مثلا حالا اینجوری بگیم، اینجور موارد که اون جریان مطلق و مغیر پیاده نمیشه. دوستان میدونید که جریان مطلق و مقید، حمل مطلق بر مقید در دو جا میاد، یکی در متنافیین، اکرم العالم لا تکرم الفاسق، بنابراین که میگه اینا مطلق و مقیدن، لا تکم العالم الفاسق. خب چون اینا ضد همان دیگه متخالفین، اثبات و نفی، اکرم لا تکرم، اینجا اون جریان میاد، حمل مطلق بر مقید. در مثبتین هم یعنی در متوافقین، اونجایی که قانونگذار یک عمل بخواست، مثل که بگه اعتق رقبه، اعتق رقبت هم مومنه، اینا متوافقین هم، ولی چون میدونید دو تا عبد ما نباید آزاد کنیم با خوردن روزه، یک عبد باید آزاد کنیم. خب اگر اعتق رقبه رو بگیریم، اعتق رقبت هم مومنه میماند، اینجا مطلق بر مقید هم میشه. ولی جایی که اون اولی چی بود؟ خلاف هم دیگه نباشن و بحث صرف الوجود طبیعت نباشه، شما اینجا چرا جریان حمل مطلق بر مقید میکنه؟ خب این هر دوشو بگیرید، اینا تو کفایه نیست، دقت کنید هر دوشو بگیرید. حالا اینجا ببینید صحیحه هشام میگه که اگر برسد کذا و کذا، ذات عمل مستحب است و فلان، درست شد؟ اون روایت هم در واقع داره داییتون رو درست میکنه که داییتون چی باشه؟ طلب ثواب باشه. اینا با هم منافات دارن، مطلق و مقید وقتی هم میشه مطلق بر مقید که اینا با هم منافات داشته باشه، اینا منافات نداره. اون داره دایی رو بیان میکنه که دایی چی باشه، بناشو دایی هم عنوان به عمل نده ها، ولی این داره چکار؟ جهت عمل رو روشن میکنه، این داره میگه کدام مستحبه. خلاصش این میشه هر که زیارت عاشورا رو بخونه از باب این که ثوابی داره و انشاءالله گیر من میاد، خداوند این عمل رو مستحب اعلان میکنه و چی؟ و برای ثواب میده. عجیبه ایشون هر کار بکنید و ثواب رو و استحباب رو برمیگردونه به چی؟ به خود عمل. بقیه را میگه همه اینا دایی هستن، انگیزه هستن، در خلاف اون آقا دوستان اون لایقال که هی میخواست اینا رو قید بکنه، میشه میکنید اینا رو قیدش بکنه و موضوعیت بده به اینا، بگه نه اینا اصلا نظر به احتیاط دارن، نظر که بعد اون مشکل اشکال در عبادت رو حل کنه، اون جریان دیگه اینطوریه. ایشون میگه نه، ولی از دوستان نتیجه مهمی هم میگیره آخوند، نتیجه میگیره وقتی که خبر ضعیف داشتیم طبق این روایات دیگه، نباید بگیم طبق این روایت، باید بگیم طبق این حاصل همه روایات، خود عمل مستحب، خود عمل. پس اگر قدیمی ها، علمای قدیم، امروز طرفدار نداره خیلی، ولی قدیمی ها همین کار رو میگن، یعنی همین اندیشه آقای آخوند رو داشتن، میگفتن اگر یک خبر ضعیفی رسید که فلان عمل ثواب داره، شما راحت در رسالت میتونی بنویسی چی؟ مستحبه. بسیاری از این مستحباتی که میبینید در کتاب ها ریشش همین اخبار منبلغه، که اگر ما اصطلاحاً هم میگم تسامح در ادله سنن، یا اینجا نشستیم گفتن اگه نفهمیدی یعنی چه، یعنی در استناد و در سند برای مستحب تسامح کن، اشکال نداره. حتی تسامح نه یعنی غیر فنی حرف بزن و غیر من، خودش اینو انضباطه، منطقه انضباطیه که دستو چی؟ باز میذاره. این تسامح بد معنا نشه، آخه یه تسامح داریم در جواهر که امروز هم در قرب مطرحه، یعنی هم تو فلهی کیسته رو پر کن، این خب نه، بد اسم گذاشتن، تسامح یعنی انضباط، ولی انضباطی که چی؟ باز میگذاره، معنی تسامح. اینا میگن اخبار منبلغ اینو نمیخواد بگه، اخبار منبلغ ثواب رو ممکنه ثابت کنه، ولی استحباب میگن حکمه، یعنی به ذمه گذاشتنه، این از اینا در نمیاد. البته این تفسیر خیلی داره، مرحوم آقای سعد من یادمه بیش از همه تو این بحث، در گذشته که من روی بحث کار میکردم ایشون بیش از همه، آقای اصفهانی هم خوب وارد شده اینجا مفصل بحث داره، ولی بیشتر از آقای اصفهانی آقای سعد، محمد باقر سعد به نظرم همون که گفتم شیش معنا
شیش تا مورد اینجا خود کتاب حواشی
خب بسیار خوب اینا هست دیگه بله ایشاشون گفتید اجازه بدید البته حال اینم شما ممکنه استقرار کنه بیشتر شده باشه ها تا اون زمانی که ما این کار ممکنه امروز 8 شده باشه بله. عبارت نگاه کنید و اتیان العمل بپرسم از شما دوستان این اتیان رو ما چی گرفتیم باز همون باز همون سه یعنی جواب و سوال و جواب و یعنی حالا اینو شما اشکال حساب کنید و اتیان العمل به دعای طلب قول نبی کما قید بهی فی بعض الاخبار اینو اون مستشکل میگه میگه جناب آخوند عمل در برخی از روایات مقید شده که طلب قول نبی انجام بده یا طلب ثواب یکیش هم داره طلب ثواب انجام بده ایشون میگه و این کان انقیادا قبول دارم این همون انقیاد رو میخواد بگه چه فرق میکنه بگیم طلب قول نبی یا بگیم چی انقیاد و احتیاط ولی الا ان ثواب در صحیحه انما رتبه علی نفس العمل اونی که قبول دارید که رتبه علی نفس العمل ولا موجب لتقیدها به دلیلی نداره که صحیحه رو مقید کنید به این بعض الاخبار مثلا به قول خودتون بخواید بین اینا جمع کنید چه کار کنید مطلق نه خیلی اشتباه لعدم المنافات بینهما منافاتی بینشون نیست حالا این دوستان منافاتی نیست یعنی هر دوشون درسته یا نه منافاتی نیست یعنی حس کردم اون طلب قول نبی داره انگیزه رو میگه اون صحیح داره این که ثواب به چی خورده حکم شرعی به چی رفته رفته اینطور میخواد بگه بل لو عطا بهی کذالک خلاصه این میشه که اگر بیاره عمل را این جورکی کدوم جورکی بله طلب قول نبی یا التماسا لثواب الموعود میگیم این دیگه کجا بود میگه کما قید بهی فی بعض حل آخر آخه یه سری روایت هم اینجوری داریم اگر این کار بشه لعوتی اجر و ثواب بخونید باز الان نفس العمل خود زیارت عاشورا ثواب داره لا بما هو احتیاطون و انقیاد وقت نتیجه حرفا میشه فیکشف عن کونه بنفسه بخونید مطلوبا و اطاعتا و اون ثمره مهم رو میتونی بگیری که رسما میتونی فتوا به استحباب بدی بعدش میگه دوستان این مثل اون یه سری روایات داره مثلا هر کس ریشش رو تمیز کنه شانه کنه هر کس نماز بخونه هر کی روزه بگیره کذا فرض کنید سند معتبر اونجا شما میگید احتیاط و میگید خود عمل بله خود عمل دیگه البته همونجا باید انگیزتون چی باشه ثواب باشه دیگه همونجا باید انگیزتون قول نبی باشه فیکون و وزانه وزان این روایت من سره لحیته یا من سلا اوسامه فله کذا اولا خیلی ریشو دراز نذارید بلند نذارید اگر هم گذاشتید چیکار بش کنید تمیزش کنید تصحیحش کنید ولعله لذالک افضل مشهور و بالاستهبا شاید همین نظر ما تو ذهن مشهور قدما بوده که فتوا به استهباب میدادن و اسمشو میگذاشتن تسامح در ادله سنن این منسامه منسره دوستان این با جایی فرض کنید که سند روایت قوی باشه بلا این میشه باز مصداق همون یکی این منسره و منسامه و منسلال باید جایی فرض کنید که چی؟ اخبار منبلغ نخواد چون میخواد تشبیه کنه دیگه غوز بالا غوز که نمیارن که تشبیه کنه به مورد خودش نه این باید جایی رو در نظر بگیرید که روایت معتبر داره میگه این هم همون میشه منتها جایی که روایت معتبره اخبار منبلغ نمیخواد جایی که خبر ضعیفه میخواد دیگه خب دوستان وارد ثالث بشین، تنبیه سوم، زمینه فکر شبتون آماده بشه تا انشاءالله عمدش فردا دیگه. ببینید دوستان این ثالث یه پشت پرده ای داره که اصلا در کفایه منعکس نیست، و اگر اون پشت پرده معلوم نباشه، گرچه شما تازه رسائل خوندید باید اینا یادتون باشه، ولی خب گاهی وقتا انسان به این لوازم منتقل نمیشه. اون پشت پرده رو اگر متوجه نشید، اولا جان مطلب رو نمیفهمیم اونطور که خوب، ثانیا به نظر من اصلا کفایه اصلا غلط فهمیده میشه. اون پشت پرده اینجوریه، پشت پرده اینه. ببینید برخی از طرفداران احتیاط گوش کردید، گفتن که ما اگر احتیاط، اگر براءت رو در شبهات حکمیه، حالا چه وجوبیه چه تحریمیه، بپذیریم، براءت شرعی، براءت عقلی، براءت رو در شبهات موضوعی نمیپذیریم. من یادم یه آقای اونجاها گفته بود در شبهات موضوعی اخباری ها بل اجماع براءت جاری میکنن، برعکس اونا دغدغه شون در شبهات موضوعی بیشتره، و اون زمان ما گفتیم همون هم اختلافیه، الان هم میگیم اختلاف. به نظر شما دوستان، حالا استعداد خودتون رو امتحان کنید، چی تو ذهن اخباری ها بوده، حداقل بعضی هاشون که گفتن اگر ما در شبهات حکمیه براءت جاری کنیم، در موضوعی براءت جاری نمی کنیم، اونجا احتیاط. میدونی چی در نظرشون بوده؟ اونا میگفتن در شبهات حکمیه چون بیان وظیفه شارعه، شبهات حکمیه میدونید که اصلا شبهاتی است که بیانش وظیفه کیه؟ شارعه. خب اگر شارعه بیان نکرده یا به دست ما نرسیده، حتی اخباری قبول نداره اینا رو، ولی میگه حالا سلمنا که خب چون بیان نشده به دست ما نرسیده براءت. در شبهات موضوعی میدونید که از طرف شارع همه چی تمامه، ولی خب ما بیرون شک دارم، نجاسات بیان شده، محرمات بیان شده، ولی من نمیدونم مثلا فلان قصاب که گوشت رو میاره نام خدا رو میبره یا نمیبره، رو به قبله میکشه یا نمیکشه. این که دیگه وظیفه شارع نیست که ای فلانی همسایه تو این کار رو میکنه یا نمیکنه. گفتن چون وظیفه شارع نیست، اگر شک کردی چیکار باید بکنید؟ باید احتیاط کنید. میشه میکنید؟ پس شبهه در کجاست؟ حکمیه یا موضوعیه؟ موضوعیه. و این ثالثم عجیب اینه، هیچ اشاره نداره ها، این که گفتم اگر اون پشت پرده رو ندونید خود کفایه هم معلوم نمیشه. کفایه ثالث رو یه جور مطرح کرده که در حکمیه، در موضوعیه، ولی به خاطر پشت پردش مراد موضوعیه. خب حالا دوستان، به خاطر همین شبهه اخباری ها علمای اصول گفتن که، بعضی هاشون گفتن بسیار خوب ما قبول میکنیم، اونجا احتیاط میکنیم، بعضی هاشون گفتن موقع یک با داره، این نلل موقع رجلن واحد، اونجا هم چی؟
براحت.
اونجا هم براحت، و این حرفی که شما دارید ما قبول ندارم. خب مرحوم آخوند مثلا میخواد بگه خیر الاموره اوسط ها یا وسطا ها، به قول روایت حد وسط. ایشون میگه من بعضی جاها معتقدم باید احتیاط کرد در شبهات موضوعیه، بعضی جاها احتیاط لازم نیست، اصلا فضا رو ببرید در موضوعیه. اما اون جایی که احتیاط لازمه، اگر هم شک کردید باید احتیاط کنید، دقت کنید، اون جایی که یک عملی مثلا مورد نهی واقع بشه، خب بحثم در نهی پیاده کنید، شبهه تحریمیه، شبهه تحریمیه موضوعیه، گوش میکنید، یه چیزی نهی بشه و صرف الوجودش نهی بشه که اگر یک مصداقش پیدا بشه ها، شما دیگه اصلا اون نهی رو اطاعت نکردید. میتونید علل حساب سریع مثال بزنید جایی که یه چیزی نهی شده باشه که اگر یک مصداقش رو انجام بدین دیگه مفترات سم حرامه یا مبتل روزه است. حالا مفترات سم یا محرمات باب احرام، بله، که این کلش نشده، یک ذره صرف الوجود انجام بدید، این سه روز چهار روزی که نمیدونم عرفات و منا و مشعر و قربانی و اینا هستن، طرف مثلا نباید یه نخ مو از صورتش بکنه که اگر یه نخ چند این دیگه هیچ کفاره میاد دیگه. بعضی میگه دیگه همینه، بعضی میگن نه هر باری که تنظیم میشه اونا دیگه نمیتونیم یه حرفو بزنیم. ایشون میگه اینجا اگر شک کردید باید احتیاط کنید. من خارجشو گفتم ولی میشدم پیاده کرد. لا یخفا ان النهی عن شیء اذا کان به معنا طلب ترکی فی زمان او مکان بهیس لو وجده چی اومده؟ فی ذاک الزمان اول مکان ولو دفعتن لمم تسله اصلا کان لازم و علی المکلف احتیاط. احتیاط یعنی چه؟ احراز و انهو ترکهو بالمره، باید مطمئن شه که کلن ترک کرده ولی زا باید احتیاط کنه دیگه. بقیه احتیاط کنه. الله 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 الله